أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه سوم تأملی در مسئله حجاب رو برگزار میکنیم. در جلسه اول پیشینه حجاب در میان اعراب قبل از اسلام پرداختیم و مسئله حجاب رو در دو آیه مهم قرآن کریم، یعنی آیه 59 سوره احزاب و آیه 31 سوره نور بررسی کردیم. نتیجه قسمت اول این بود که از این دو آیه اون چه که به دست میاد این است که زنان مؤمنه موظف هستند که جلباب و خمار بپوشند و اون رو به سینه خود نزدیک بکنند یا اون را علاوه بر اون این جلباب رو به خودشون نزدیک بکنند. توضیح دادم که معنای جلباب علاوه بر سرانداز و روسری به معنای پیراهن بلند و به معنای ملحفه و شال به زبان امروزی هم استعمال می شده. لذا این واژه جلباب مشترک لفظی است، هم می تواند روسری باشد، هم می تواند پیراهن باشد، هم می تواند ملحفه باشد. در باره خمار هم همین احتمالات هست، هم می تواند به معنای روسری کوچکتر از جلباب باشد، هم ممکن است به معنای رداء باشد، هم ممکن است به معنای ازار باشد، یعنی بلند پارچه‌ای که به بالای بدن رو می‌پوشونند یا پایین بدن رو. بنابراین هر دو واژه احتمالات سگانه‌ای درش هست. احتمال روسری هم درش منتفی نیست، می‌تواند باشد. اما در این دعایه و دیگر آیات قرآن هیچ صراحتی در این نیست که این پارچه هرچه هست، جلباب یا خمار که من پوشاک معناش کردم، این کجا نهاده شود. اونی که صراحت دارد این است که بر سینه حتما نهاده شود، یعنی گریبان را بپوشاند. اما بیش از پوشانیدن گریبان آیا مو و سر را هم باید بپوشاند؟ این نیاز به ادله روایی دارد، صرفا با خود قرآن قابل اثبات نیست، قابل انکار هم نیست. این نکته را تصریح میکنم. این در بحث اول بود. در جلسه دوم به مسئله حجاب در روایات شیعی پرداختیم. مجموعه روایاتی که محدثین ما نقل کردند و فقهای ما به آنها اعتماد کردند، این دو قید رو ذکر میکنم، هر نقلی رو من اینجا ذکر نکردم، بلکه نقلهایی که در فتاوای فقهی علمای ما مورد استناد قرار گرفته، به عبارت دیگر روایاتی که معتبر محسوب می شده، حالا از معتبر صحیح یا موثق بوده است، اونها رو بررسی کرد. نتیجه قسمت دوم این شد که از زمان امام باقر علیه السلام تا امام رضا این روایات وارد شده، یعنی قرن دوم هجری، و در زمان امام صادق به عنوان یکی از امور مسلم مذهبی رعایت می شده است. ما در مورد تفسیر زینت در آیه 31 سوره نور که کلیدی ترین واژه قرآنی در این زمینه هست، تنها یک روایت از امام صادق یافتیم که ایشان زینت ظاهر را به وجه و کفین تفسیر کرده بودند. در مورد جزئیات دیگر هم با موشکافی تک تک روایاتی که صحیح و معتبر بودند و مورد استناد علما واقع شده بودند برشمردیم. در میان آنها روایتی از پیامبر صلوات الله علیه در مسئله حجاب نبود الا دو روایت، یکیش در مورد جواز نظر به سر و دست زنان اهل ذمه بود، اصطلاح مسیحیان و یهودیان و زرتشتیانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی میکنند و و جالب اینجا بود که اونها امر نشدن به اینکه سرشون را بپوشانند، بلکه مسلمین جواز نظر به سر اونها داده شده است. ببینید فاصله کار ما کجا با همین روایت معتبری که از پیامبر رسیده است کجا. روایت دیگری هم بود درباره اینکه زنان چه حالتی دارند، بهترین جا برایشان کجاست. این روایت در دو جا با سند نسبتا معتبر یافت شد در منابع شیعی و گفتم که این روایت هم مستقیما به مسئله حجاب دلالت ندارد و ممکن است به معنای توصیف زنانی بوده است که در اون زمان زندگی میکردند، غالبا کم فرهنگ و بی‌سواد بودند، لذا گفته شده بود که بهترین جا برای اونها خانه است. این مجموعه اون چیزی بود که ما از پیامبر داشتیم. هیچ کدوم از این جزئیات رو در منابع شیعی در روایات معتبر از پیامبر نداشتیم. در مورد امیرالمؤمنین هم علیه السلام باز روایت معتبری از ایشان در مسئله حجاب یافت نشد الا در مسئله خواستگاری، که اون هم فی‌الواقع جوازی بود که در زمان خواستگاری مرد میتواند به محاسن زن بنگرد. این در روایت اهل سنت امروز هم بررسی خواهیم کرد. جالبتر از همه این بود که از بانوی اول اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها در منابع معتبر شیعی تنها روایتی که در مسئله حجاب یافت شد روایتی درباره کیفیت نماز ایشان بود و نه زبان ایشان. یعنی توصیف شده بود، روایت از امام باقر بود، توصیف شده بود که گفته بودند حضرت زمانی که مشغول به نماز بودند چه نمازی از بدنشان را می پوشانیدند. و این روایت مورد عمل ماست. ما الان زنانمون وقتی میخوان نماز بخوانند به همان سنت و سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها عمل میکنند. اما خارج از اون درباره حجاب خارج از صلات روایتی از فاطمه زهرا یافت نشد. اون روایاتی هم که در منابع در رسانه ها فراوان ذکر شده است که بهترین چیز برای زنان این است که دیده نشوند و مردی هم آنها را نبیند ذکر کردم. سند این روایت معتبر نیست. این روایت نه قابل استناد به رسول الله صلوات الله علیه است، نه قابل استناد به فاطمه زهرا، هرکس روایات دیگر. نتیجه این قسمت بحث دوم ما بود. در بحث سوم که امروز به اون می‌پردازیم، عنوان بحث من این از حجاب در روایات و فتاوای اهل سنت. وعده کرده بودم که در سومین جلسه به فتاوا بپردازم، به علت جزئیات فراوانی که در مسئله هست یک جلسه کفاف این رو نمی کنه. لذا در این جلسه روایات اهل سنت رو از یک سو، فتاوای اهل سنت رو از سوی دیگر بررسی می کنم. جلسه دیگری نیاز خواهیم داشت که به فتاوای شیعه بپردازیم. اون خب به علت این که غالب مخاطبین ما شیعه هستن، اون رو با جزئیات بیشتری گزارش خواهم کرد. بحثم یک بحث تحقیقی است. نهایتش این است برای عمل هر کسی موظف است به مرجع تقلید خودش رو جور بکنه. من اینجا دارم یافتهای تحقیق خودم رو عرض می‌کنم. هیچ وظیفه عملی برای کسی ایجاد نمی‌کند مگر اینکه به اون کسی که حجت شرعی برای اوست مراجعه کند به لحاظ دینی. اما سوالی که من در این جلسه هم دنبال بکنم این است که در میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی مشخص است که حجاب خاصی به نام حجاب شرعی رایج است. یعنی در زمان فعلی ما متشرعین مسلمان زنان مؤمنه حجاب خاصی رعایت می‌کنند. تردیدی نداریم که در قرن دوم نیز این حجاب جاری بوده است. من به دنبال این هستم که در قرن اول مشخصا در زمان پیامبر، در زمان امیرالمؤمنین ما چه حدی از حجاب رو داشتیم. این مسئله بعد تاریخی دارد، بعد دینی هم دارد. از زاویه دیگری که بخوام بررسی بکنیم این است که در روایات شیعه یافتیم که از پیامبر امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین روایت معتبری در حدود حجاب یافت نشد. حالا میخوام این سوال رو در مقابل روایات اهل سنت مطرح بکنیم. آیا آنها خواهران و برادران اهل سنت در این زمینه که فتاواشون نزدیک به فتاوای شیعه هست در بسیاری موارد مثل هم هستن، جزئیات متفاوتش هم تذکر خواهم داد، اینها چه نکاتی از پیامبر نقل کردن؟ خب هیچ، اون چه که مهم است روایاتی که در منابع اهل سنت از پیامبر یافت می شود بیش از منابع شیعه است. اما سوال این است که چه مقدار از این روایات از کار کارشناسی خود علمای اهل سنت معتبر محسوب می شود، صحیح محسوب می شود؟ این مسئله مهمی. نکته دوم این که نقل های فراوانی در کتب اهل سنت درباره مسئله حجاب یافت می شود. با تفحصی که من کردم اکثر این نقل ها مستند به پیامبر نیستند. من اونها رو خواهم خوند، آدرس کتاب ها هم خواهم داد. جالب اینجاست که مهمترین مطالبی که پایه بحث حد حجاب رو تشکیل میدهد از صحابه پیامبر نقل شده است و این صحابه تفسیر خود را از قرآن کریم ارائه کردن و نه شنیده خود را از پیامبر. این بحث کلیدی امروز ماست. الان سوال من این است، میخوام توی این منابع این رو دنبال بکنم که آیا این حد از حجاب یعنی پوشش مو و سر و بقیه اعضای بدن، آیا این الواقع فهم متشرعه از کتاب و سنت رسول الله است یا این سخنش خود شارع است؟ اینو توضیح بدم تفاوتش و اینکه چه تفاوتی در زمان ما ایجاد کرده. ما یک اصطلاح داریم به نام شارع، شارع خدا هست و رسولش. یک اصطلاح داریم به نام متشرعه، متشرعه یعنی مؤمنین، یعنی مؤمنا، یعنی افرادی که الان در زمان صدر اسلام داریم صحبت میکنیم، در آن زمان صحابه پیامبر از مرد و زن از این چند آیه قرآن و سنت پیامبر چگونه فهم کرده بودن، فهم متشرعه، فهم مؤمنین و مؤمنات چه بوده است. می توانم با قاطعیت بگویم فهم متشرعه حجاب شرعی است که امروز هم در میان ما رایج است. اما این اگر فهم متشرعه این باشد، فهم متشرعه دو احتمال دارد. یکی این که این فهم مستند به آیه ای از قرآن یا حدیثی از پیامبر باشد، آیهش که به دست ما رسیده، احادیث را نگاه میکنیم برخش به دست ما رسیده، محتمل است که این کار متشرع مبتنی بر احادیثی باشد که به دست ما نرسیده است. احتمال دارد. ممکن هم هست اصلا احادیثی نبوده باشد، اصلا پیامبر در این زمینه رهنمودی نداده باشند، اما مسلمانان این گونه فهمیده باشن. اگر این باشن، فهم مسلمانان لزوماً برای اسم مسلمان امروز حجت شرعی نیست. یه احتمال می شود، یعنی این می شود که مسلمانان آن روز از کتاب و سنت پیامبر این فهمیده بودن. ما بررسی می کنیم آیا این فهمشان درست بوده است یا نادرست بوده، و آیا این فهم دلالت بر یک فعل ابدی می کند یا اینکه می تواند مشخصا به یک زمان و مکان خاصی بستگی داشته باشد. این بس درش باز می ماند. مسئله به این سادگی نیست که بس وقتی پنداشتن که چون فرض کنید عایشه ام المؤمنین یا ابن عباس چون این آیه قرآن را فهمیده است، از فهم او برای ما حجت است. این فهم زمانی حجت است من بتوانم اثبات بکنم سخن ام المؤمنین یا سخن صحابه بزرگواری مثل ابن عباس برخواسته از حدیث معتبری از پیامبر بوده است. یعنی اینها حدی را از پیامبر شنیدن و لذا الان این را چنین تفسیر میکنند. خب اگر این حدیث بوده حتما باید برای ما نقل میکردن. مگر ممکن است پیامبر در این مواضع فرمایشی کرده باشند با این اهمیت و این به دست ما نرسیده باشد؟ ما با این همه که مسلمانان به سخن پیامبرشان اهتمام می‌کردند. بنابراین سوال من بسیار ساده است. از شیعه و سنی می‌پرسم، قرآن که دست ماست، همش رو می‌بینیم و می‌خوانیم. احتمال درش هست، صراحت درش نیست در این مسئله. سخن پیامبر ما از شیعه نداشتیم. الان می‌خواهیم از مسلمانان اهل سنت بپرسیم. خواهران و برادران اهل سنت، از پیامبرمان چه شنیده اید؟ آن را برای ما بگویید. حالا ما می‌رویم در منابع اهل سنت می‌گردیم ببینیم پیامبر چه فرمودند به روایت آنها، و اونهای اون مواردی هم که نقل صحابه است، اون نقل هم بی‌ارزش نیست. فرض کردم احتمال دارد که مبتنی بر سنت پیامبر بوده باشد، اما جای اجتهاد باز خواهد بود که آیا سخن ابن مسعود و ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عایشه و ام سلمه است؟ خب فهم اینها که فهم نهایی نیست. ما فهمی داریم مثل فهم اونها. اونا از کتاب و سنت فهمیدن، خب ما هم از کتاب و سنت بحث میکنیم. لذا جای اجتهاد باز میمانند. بحثم کاملا رو موازین فنی علوم اسلامی دارم پیش می روم. بحث استحسان و تفسیر به رأی نیست. حالا اگر جایش همین خلاف مشهور است، دوستان متشرع صبوری داشته باشند، بحث ادامه خواهد داشت. خب اجازه بدید بحث رو امروز دو قسمت می کنم. ابتدا به فتاوای اهل سنت می پردازم، بعد به روایاتشون. ببینید فتاوا مبتنی بر چه روایاتی بود. اما فتاوا این رو از چند کتاب نقل می کنم. به تدریج از یک دامنه شروع کردم تا به قله برسم. ابتدا از برخی از کتب کلی در مورد مذاهب چهارگانه اهل سنت و بعد به مذهب تک تک اینها و فتاوای خودشون. کتاب ابتدایی که من ازش شروع کردم، کتابی یک عالم سوری، یک فقیه سوری به نام وحبت زحیلی نوشته است به نام الفقه الاسلامی و ادلته، فقه اسلامی و دلیل‌های آن. این کتاب در سه موضعش، کتاب 8 جلدی است، در سه موضعش به بحث حجاب پرداخته است. یکی در بحث نمازش، در یکی از شرایط نماز، ستر العوره به صلات است، پوشاندن عورت در نماز. عورت هم صرفاً تسهیلات جنسی نیست. در زن عورت خواهیم دید مشخصاً علمای اهل سنت تمام بدن الا موارد استثنایی رو ذکر کرده. در بخش دومش یک باب مستقل دارد به نام باب نظر، درباره نظر یعنی نگاه کردن که لازمش خوب پوشانیدن هم هست. یک بحث مختصری هم در کتاب نکاح دارد در مورد خواستگاری به عنوان رؤیت المخطوبه، یعنی زنی که به خواستگاریش میروند چه موازی از بدنش میتواند آشکار باشد که در اینجا گشایش بیشتری نسبت به حالات عادی است. این سه موزه است. کتاب دومی که مورد استناد من بوده برای این فتاوا، اینو ذکر میکنم به خاطر اینکه برخی جزئیات اختلاف نظره، لذا مشخص باشه من از کجا اینا رو ذکر میکنم. کتاب معتبری است به نام الفقه علی المذاهب الاربعه، فقه بر مبنای چهار مذهب. این چهار مذهب عبارت باشد از مذهب حنفی، مذهب شافعی، مذهب مالکی، مذهب حنبلی که چهار مذهب اصلی مسلمانان اهل سنت است. در مورد هر کدوم اینها خب کتاب‌های متعددی است که این رو به جای خودش اشاره خواهم کرد. حالا بحث ما کلی است، همین دو کتاب برای بحث ابتدایی کفایت می‌کند تا به اون جزئیاتش برسیم که اشاره می‌کنم. خب در مورد فتاوا هم دو قسمت فتاوا داریم. یکی فتاوا در مورد پوشش در نماز، یکی پوشش خارج از نماز. به اصطلاح ستر صلاتی، ستر غیر صلاتی. بحث ما البته در دومی است، اما به اولی هم اشاره میکنم. برخش بسیار ارتباط داره با بحث. حالا این جالب اینجاست، علمای اهل سنت به طور کلی شرط دوم نماز رو این هست که عورت انسان پوشیده باشد. بعد میپرسن خب حد العورت چیست؟ در مورد مرد بحث میشود که این از ناف تا زانوست، با اختلاف نظرهایی که در این هست مورد واردش نمیشه. فرد دومی که درش صحبت کردن در مورد کنیز است، و کنیز رو غالبا گفتن پوشش سلاتیش مانند مرد است. همون هم. خب حالا ببینم کاری نداره. سومین قسمت در مورد زن حره، یعنی زن مسلمان آزاد، گفتن در نماز عورت جمیع بدنها حتی شعرها نازل عن اذنیها لقوله علیه صلوات الله علیه المرأه عورته و یستثنا من ذلک باطن الکفین و ظاهر القدمین. این فتوای ابو حنیفه. ایشون میفرمان امام ابو حنیفه ذکر میکنند که عورت زن در نماز تمام بدن اوست، حتی مویی که از دو گوشش، از کنار دو گوشش پایین آمده باشد، این هم جز عورت محسوب میشود. به چه دلیل؟ دلیلشون این است، پیامبر فرموده است المرأه عورت. من این روایت رو به شکل میکروسکوپی بررسی خواهم کرد، چون مهمترین روایت این باب حجاب است. به دلیل اینکه پیامبر فرمودند زن عورت است، میباید تمام بدنش حفظ در نماز پوشیده شود. باز استثناء می شود از این باطن دو دست و ظاهر دو قدم. قدم یعنی از حوزش به پایین، دست هم از مچ به پایین. این دوتا به علاوه صورت این در نماز می تونه آشکار. شافعی هم، امام شافعی هم، ایشون هم فرمودند که حد عورت زن آزاد جمیع بدنها، باز با همون قسمت مو، حتی اون موها ایشون استثناء کردن، وجه و کفین، چه ظاهر چه باطن، یعنی یک ذره از ابو حنیفه باستن. امام احمد ابن حنبل ایشون آمدن گفتن که جمیع بدن زن حتی همون موها، ایشون فقط وجه رو استثناء کردن، بنابراین وجه و قدمه هم باید در نماز پوشیده شد. امام مالک ایشون که نوع پیروانش در شمال افریقا بیشتر هستن، فرموده اند که این نقطه تازه‌ای دارد. گفتن عورت در نماز مغلظ و مخفف است، یعنی ما غلیظ داریم و خفیف داریم. اصطلاح یک حالت تفاوتش هم این گذاشتن که اگر از عورت غلیظ چیزی آشکار شد نماز باطل است، ندانسته، اما از عورت خفیف اگر آشکار شد نماز باطل نیست. تفاوتش اینه، اما ارتباطش با بحث من حالا وقتی ذکر بکنم متوجه میشید. حالا به مردش کار ندارم، کنیزش هم هیچی، میرسیم به زن. در مورد زن آزاد فرمودن که سطر مغلظه، یعنی اون غلیظش، جمیع بدنها، تمام بدن زن غیر از اطراف و صدر اوست. اطراف چیست؟ یعنی سر، دو دست، دو پا، سینه، بخش بالاییش و همین مقدار از پشت بدن، یعنی به اصطلاح بالای زیر گردن، حوالی زیر گردن از جلوی بدن و عقب بدن. مجموعه این رو گفتند غیر از این مواضع باید پوشیده شود. به زبان ساده‌تر این مواضع میتواند در نماز آشکار شود. یکیش رأس بود، سر بود، و دیگری دست بود، پا بود و موارد دیگر. این اصطلاح عنوان مغلظش هست. و بعد در مورد مخففه ذکر کردن که این صدر است، موازاتش از پشت زن، دو ذراع، دو ساعد زن، گردن زن، سر زن و از زانو تا آخر قدمه، اینها میتواند آشکار باشه. حالا خلاصه بخوام بکنیم، در مذهب مالکی حجاب زن در نماز شامل سر و گردن او نمی شود. این فتاوایی است که از اون دو کتاب من نقل کردم. خب اولین سوال برای ما این است که بالاخره اینها مسلمان هستند، جمعیت فراوانی از مسلمانان رو تشکیل میدن، آن چیزی که اینها از کتاب و سنت درک کرده اند در این حد است. حالا داشته باشید این مال صلاح. اما خارج از صلاح که بحث اصلی است، از فتاوای اهل سنت فرمودند که باز حد عورت. باز اینجا بحث از عورت است، نه بحث از زینت، نه بحث چیز دیگه، یعنی با همون قاعده که از پیامبر اینها فهمید. میگن حد عورت از زن آزاد خارج از نماز زمانی که در حضور محارمش است یا در حضور زنان مسلمان است، بین ناف تا زانو، این مقدار باید پوشیده باشه. خارج از این مجاز است. اما در حضور مرد اجنبی گفتن یا زن غیر مسلمان، این رو با اختلاف، اما در حضور مرد اجنبی، فعورتها جمیع و بدنها ما عدل وجه بلکه، عورت زن تمام بدن اوست در مقابل نامحرم، مگر وجه و کفه، مگر صورت و دو دست. این کلیش هست که اهل سنت قائل هستن، فتواشون هست. اما در مذاهب مختلف هم برخی از اینها افزایش پیدا کرده. مثلا همون مالکیان از اصطلاح مذهب مالکی که فتواش رو در نماز شنیدید، در مورد غیر نماز ذکر میکند که بر زن آزاد مسلمان واجب است در مقابل مرد اجنبی تمام بدنش را بپوشاند غیر از بچه و کفتین، ولی یک تتمه دارد، اگرچه سطر این دوتا هم بر او واجب است به دلیل ترس از فتنه. یعنی در بحث خارج از صلات دو قسمت فتواشون دارد. میگه عورت وجه و کفین عورت نیست، اما واجب و ستر است، باید پوشیده شود. چرا؟ به خاطر اینکه خوف فتنه از آن میرود. این هم باز برخواسته از برخی روایاتی است که استناد میدن به پیام. بعد اما شافعیان، میدونید بسیاری از مسلمانان اهل سنت ایران شافعی هستند. ایشون امام شافعی که از دیگر مذاهب اهل سنت به تشیع در نزدیکتر است و خوب بشان به اهل بیت هم بیشتر است، امام شافعی فرموده است که وجه مرعه و کفین او در مقابل مرد اجنبی عورت محسوب می شود، یعنی باید پوشیده شود. از علمای شافعی بعد از ایشون قائلند همگی به وجود ستر صورت و دو دست، یعنی زنان باید نقاب بزنند طبق نظر ایشان، اما برخی گفتند که این را به دلیل عورت بودن نمی گوییم، به دلیل مصلحت عمومی و سنت می گوییم. دو مذهب از چهار مذهب اهل سنت درباره وجه و کفین هم نظر به پوشاندن دارند، یعنی حتی باز بودن او رو مجاز نمی‌دانند. بنابراین خلاصه بخوام بکنم، بدن زن آزاد مسلمان همه اش عورت است در نزد شافعیه و حنابله حنبلی ها، همه بدن بدون استثناء، یعنی وجه و کفین هم ازش خارج نمیشه. اما در نزد حنفیه و مالکیه وجه و کفین عورت نیستن، اگرچه باز هم با خوف فتنه قول به پوشش دارن. در مورد زنان جوان این رو حتی تو این دو مذهب هم تمایل به سمت پوشش ها. از کردم جلسه گذشته که فتاوای اهل سنت در حجاب محدودتر از فتاوای اهل شیعیان در این مسئله. این در مورد فتاوا. خب حالا این مطالب برخواسته از کدام از ادله از قرآن رو که همه آشنا هستیم میدانیم. اما روایات چیست؟ خب روایات اهل سنت با روایات شیعه متفاوت است. برخی مضامین مشترک دارن اما برخیش متفاوت است. به همه اونها به آیه 31 سوره نور استناد کرد. اگه به یادتون باشه آیه 31 سوره نور این بود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. و و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و یضربن بخمورهن على جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الى آخر. بس دقیقا در این بود که به مؤمنات، زنان مؤمنه، پیامبر بگو چشمهایشان را همانند مردان فرو بهلند و فروجشان را حفظ کنند. مسئله پاکدامنی در مرد و زن یکسان. و زینتهایشان را جز آنچه که آشکار است ابراز نکنند. و خمارهایشان را به گریبانشان بزنند. و زینتهایشان را جز برای محارمشان آشکار نکنند. بحث کردیم که قرآن کریم زینت را دوگونه کرده. زینت ظاهر، زینت باطن. زینت ظاهر همگان می توانند ببینند، اما چیست؟ زینت باطن فقط محارم می توانند ببینند. بحث ما الان در زینت ظاهر است. آن چه بخشی از بدن زن است که می توانند حتی مرد اجنبی هم آن را ببینند؟ این رو سوال اصلی ماست. به تفاسیر اهل سنت و کتب فقهی اونها که مستند این بحث است مراجعه شد. فاصل مسئله این است. در یکی از مفصل‌ترین اونها که تفسیر طبری است و جزء قدیم‌ترین تفاسیر جهان اسلام است، حدود 3 صفحه فقط نقل‌هایی است که این ما ظهر منها چیست. جالب اینجاست که جناب طبری آمده همه را ذکر کرده، شاید مثلا 30-40 تا نقل بشه، تنها یکیش از پیامبر است. همه اینها صحابه مطالبی ذکر کردن که نهایتش برای ما میشه فهم سنت. اون یک مورد هم مورد استناد هیچ فقیه اهل سنت قرار نگرفته. اون موردی که از پیامبر نقل شده معلوم شده سندش ضعیف بوده در مسئله. اون چیزی که فقهای اهل سنت در این مسئله مهم ذکر استناد بهش کردن، به نقل چند نفر استناد کرده. نقل این افراد رو من اسم میبرم و بعد یک یک میرم مراجعه میکنم میبینم چی گفتن. اینها این است. در مورد این که این زینت ظاهر چیست، قال ابن عباس و عایشه هو الوجه و الکفا رواه البیهقی. جناب بیهقی جز کتب صحاح سته هم نیست، ایشون نقل کرده است که عبدالله ابن عباس جز صحابه بزرگ پیغمبر در مسئله تفسیر قرآن بودند، صحابه بسیار گرانقدر هستند. و جناب ام المؤمنین عایشه که هر دو در این کتاب ها نوشتند رضی الله عنهما، فرمودند که مراد از الا ما ظهر منها در آیه 31 که سوره نور الوجه و الکفان، صورت و دو دست است. یعنی قدیمی ترین سندی نقلی که ما درباره حجاب داریم مستند به قول ابن عباس و عایشه همسر پیامبر و نه خود پیامبر. این را بیهقی ذکر کرده و فیه ضعف. اصلا کاری نداریم از پیغمبر نقل کردن یا نقل نکردن، همینم قابل اثبات نیست، روایت ضعیف. همین نقل هم ضعیف است، یعنی استنادش به خود این دو نفر هم جای بحث داره. حالا چه برسد به اینکه اصلا اینا نگفتن پیغمبر فرمودن. جای دیگر میگوید قال علی و ابن عباس. خب جالب است، علی ابن ابی طالب توی هیچ روایت شیعی ازش نقل نشده. اهل سنت اینجا نقلی دارن و ابن عباس قابل بحث سندی است. برخی نقل ذکر کرد، اینا هم نگفته بچه کس ذکر کردن ما ظهر منها الکحل و الخاتم ای موضعه هم و هو الوجه و الکف. گفتن ما ظهر منها یعنی سرمه، سرمه به چشم میکشن و خاتم انگشتر که به دست میکنن. پس معلوم میشه منظور از ما ظهر منها صورتی است که توش سرمه است و دستی است که درش انگشتر است. اینم تفسیر بر تفسیر است. اینم یک بوره. حالا اون مطلبی که عرض کردم منبع همه این هاست و همه کنار هم قرار گرفته، بحث جناب طبری است. ایشون میاد در جلد 18 تفسیر طبری صفحه 155 به بعد ذیل آیه 33-31 سوره نساء است، روایات متعددی رو نقل میکنه. متعدد واقعا نقل فراهم، هر چه که دستش آمده در این زمینه ایشون بیان کرده که از دست داره. اولی رش که ذکر میکند ابن مسعود است، عبدالله ابن مسعود، صحابی که از صحابه بزرگوار پیامبر است صلوات الله علیه. ایشون فرمودند که الا ما ظهر منها هو الرداء، یعنی بالا پوش است، تن پوش است، اون لباسی است که بالا تنه را می پوشاند، بهش میگن رداء. ازار اون چیزی است، پوشاکی است که پایین تنه را می پوشاند. میگه ما ظهر منها لباس، این لباس بالایی است، اینو میتونن نگاه بکنن. این قول ابن مسعود است که منفرد است، همه صحابه اون سمت هستن. میگه که وقال آخرون الظاهر من الدینه التي ابيح لها ان تبيه الكحل والخاتم والسواران، سرمه، انگشتر، الانگوست. بعد وجهی رو ذکر میکنن، یعنی همون میشه صورت و دو دست. شروع میکنن افرادی که این رو ذکر کردن. بسیاری از اینها الان جلو من هستن، یکی یک ذکر میکنن. یکیش مثلا سعید ابن جبیر است، میفرماد الوجه و الکعب. دیگریش باز اون موارد، حدثنی علی از معاویه ان علی ان ابن عباس، ابن عباس ذکر میکند که زینت ظاهره وجه و کحل عین است و خضاب کف است و خاتم است، یعنی زینت ظاهره صورت است، سرمه چشم است، اون خضابی است که دست رو میکنه مثل حنایی که به دست میبندند، و انگشتر. این مواردی است که ایشون ذکر کرده. اون چه که از پیامبر نقل کردن، تنها موردی که از پیامبر نقل شده اینجا این است: بلغنی ان النبی صلوات الله علیه قال لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تخرج یدها الا الی هاهنا و قبض نصف الذراع. پیامبر طبق این نقل فرمودند که بر زن مجاز نیست، جایز نیست، زنی که ایمان به خدا آورده باشد و ایمان به روز جزا داشته باشد، که دستش را از این مقدار بیشتر خارج کند، بیشتر نشان بدهد، و بعد نصف ذراعشان را، نصف ساعدشان را پوشانی کند. یعنی حتی طبق این نقل پیامبر از قبض نصف ذراع، بحث از مو نیست، بحث از سر نیست، بحث از دست است، اونم نه فقط کف دست، نه فقط این از مشت به پایین، مقداری از ذراع را همشون ذکر کردن. بقیه اینها همگی یا از عایشه است یا از دیگران است. در مورد عایشه هم ایشون چند مورد رو از پیامبر نقل کردن، ذکر میکنن که مورد دیگری که از عایشه است، میگه که من دختر برادرم نزدم آمد، این مزینه بود، زینتش کرده بودن، و بعد پیامبر وارد شدن، از نگاه کردن به این دختر بچه اعراض کردن. عایشه خدمت پیامبر عرض میکند که ایشون این بچه، این دختر برادر من هست. پیامبر طبق این نقل ذکر میکنند، میفرمایند که زن حلال نیست که بچه آشکار بکند مگر صورتش را و دستش را، و دست را هم قبض علی ذراع نفسه، به قسمتش را در مورد دست خودشون نشون دادند که چه مقدارش را میتواند نشان دهد. جالب اینجاست که این روایت در طبری نقل شده، اما در فتاوای اهل سنت بهش استناد نشده است، مشکل سندی داشته است که بهش استناد نشده. بقیه همه همون بود که عرض شد، یعنی هیچ کدامش غیر از این. حالا دو روایت از پیامبر است که این رو هم فقهای اهل سنت غالبا بهش استناد کردن. این رو عرض شد. یکیش در نماز است، عایشه ان النبی صلوات الله علیه لا یقبل الله صلات حائض الا بخمار. عایشه نقل میکند از پیامبر که خدا صلات زن حائض را قبول نمیکند مگر با خمار. خب معلومه که زن حائض که نه نماز دارد نه روزه دارد. مراد از حائض یعنی کسی که به حد حیض رسیده است، یعنی بالغ شده است. یعنی خدا نماز زن بالغ را قبول نمی کند مگر با خمار، یعنی مگر با روسری. نهایتش این می شود که مطابق نقل عایشه پیامبر حجاب سر را، اگر خمار منظور روسری باشد از اون معانی سگانه، واجب دانستن. این مطلب روشه حجاب صلات، ستر صلات. اما حدیثی که عایشه نقل کرده است و خارج از نماز است، این رو عرض کردم بهش استناد شد. حدیث عایشه انه صلوات الله علیه یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح ان یرا منها الا هذا و هذا و اشار الى وجهه و کفنه. عایشه نقل میکنه که اسماء پیام در خدمت پیامبر بود، پیامبر به اسماء ذکر کردن زن دختر زمانی که بالغ شود جایز نیست که از او دیده شود مگر این و این. حالا این و این رو و اشاره، اینجاش دیگه زبان ندارد و یا ناشد، اشاره کردن به وجه و دست از مشت پای تخته شد. خب مستند قوی‌ترین مستندی که میتوانیم بگوییم این به پیغمبر، دیگه سخن پیامبر است. حالا نصفش سخن پیامبر، نصفش فعل پیامبر، پیامبر این رو فرمودن یا پیامبر این رو انجام داده. این کجاست؟ این ابی داوود در مسند خودش ذکر کرده است و هو حدیث مرسل، یه حدیث سند نداره. حالا این ما مشکل ما چی شد؟ اونی که فرش به پیغمبر نبود، اونی که از پیغمبر پیدا کردیم سند ندارد. حدیث مرسل. مقدمه این حدیث هم که بیهقی همون رو به اصطلاح روایت کرده، میگه که اسماء بنت ابی بکر بر پیامبر داخل شد، ثیاب لباس نازکی به تنش بود، پیامبر از ایشان اعراض کردند و این حدیث رو فرمود. و بعد در خود بیهقی ذکر می شود این حدیث ضعیف است، منقطع است، ضعیف السند است. شاهدی از حدیث اسماء بنت عمیس ازش ذکر می کند. مجموع مشکلاتی که حدیث دارد به جای خودش می کند. اما برویم سر حدیث اصلی امروز. این رو من جلسه گذشته هم بهش اشاره کرده بودم، حالا با تحقیق بیشتری عرض. همه این روات اهل سنت و فقهای اهل سنت به حدیثی عمل کردند، یعنی این مطلبی که بسیار مشهور شده است و اون گفته می شود المرأت و عوره، مهمترین سندش این است. قوله صلوات الله علیه، یعنی به پیامبر نسبت می ده المرأت و عوره و اذا خرجت استشرفها الشیطان و اقرب ما تكون من رحمت ربها و هی فی قعر بیت. این حدیث بسیار مورد اعتنای علمای اهل سنت. پیامبر فرمودند که زن عورت است زمانی که خارج می شود از خانه و ظاهره. استشرف از شیطان، شیطان بر او مشرف است و نزدیکترین جایی که زن به رحمت خدایش نزدیک است زمانی است که در قعر خانه اش باشد. رواه ترمذی، قدیمی ترین کتابی که راوی اهل سنت که این رو نقل کرده ترمذی است. این روایت از عبدالله ابن مسعود نقل شده است. گفته شده است که حدیث حسن صحیح غریب، حدیث حسن صحیح غریب. این حدیث رو مفادش مشخص است، اول این دو واژه‌ای است که همه فقهای اهل سنت برای اصلا کتب فقهیش استوار کردن توش آمده. بالاخره زن عورت شد. عورت هم یعنی آن چیزی که باید واجب بود ستر است، باید پوشیده شود. بنابراین یک قاعده از در آوردن، تمام بدن زن عورت است الا ما دلیل معتبر پیدا بکنیم که موضعی از بدن او قابل کشف است و برای مرد قابل رؤیت است. اگر همچون حدیثی پیدا نشد، همچون سندی پیدا نشد، باید به این قاعده عمل کرد و زن خودش را بپوشاند. و مشخص شد که دو مذهب از مذاهب بزرگ اهل سنت که اشاره شد، اینها حنابله و شافعی ها، اینها مطلق بدن زن به خارج از خانه عورت می‌دانند، حتی الوجه وقت است. و اون دو مذهب دیگر حنفی ها که در میان مذاهب اهل سنت اکثریت هستند به لحاظ جمعیت، و مالکی ها که در به لحاظ جمعیت در درجه بعدی هستند، اینها قائل هستند به این که نه استثنایی دارد وجه و کفه، اما همین ها هم با خوف فتنه احتیاط میکنن در پوششش ببینه در مورد زنان جمع. اما این روایت، این که زن خارج از خانه، شیطان بر او مشرف است و این که جایش داخل خانه است، خب یک نگاه خاصی است به زن، یک نگاه انسان شناسی ویژه است به زن. یعنی زن آسیب شناسیش به این حد از فلواقع شدت است که بهتر است در خانه باشد و فقط شوهرش را ببیند و او هم غیر از شوهرش را ندیند و محارم غیر از این باقی نیماند. و این هم مستند شد به پیامبر. خب این روایت که نقل کردم در کتاب کامل سند روایت از خود کتب اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که و الى ضعف اقرب، این سند این حدیث به ضعیف بودن نزدیکتر است. چرا؟ جزئیات حدیث را، جزئیات روات حدیث را ذکر کرده و نتیجه گرفته است که این حدیث ممکن نیست از بعض روات آن صادر شده باشد، یعنی مثل فاصله زمانی و مانند این. این رو جزئیاتش در متن کتبی این جلسه اشاره خواهم کرد. یعنی مهمترین حدیث این مسئله که المرأت به عورت است و به پیامبر نسبت داده می شود مشکل سندی دارد. حالا عرض من یه نکته است و اون این که نتیجه گیری کنم، یه وارد جزئیات دیگه نمیشم. در فتاوای اهل سنت اجمالا پوشش مو و سر خارج از نماز اجماعی است. در فتاوای اختلافی نیست. احادیث اونها مبتنی بر نقل‌های صحابه است، نقل‌ها هم انصافاً متعدد است، اما هیچ کدامش به پیامبر نمی‌رسد. یعنی کسی ادعا نکرده پیامبر چنین کرد. غالب اینها صحابه از مرد و زن یا برخی از همسران پیامبر هستند یا صحابه خود. روایاتی از خود پیامبر نقل شد غالبا ضعیف هستند. یعنی در این مسئله برای ما احراز نمی شود، به دست ما نرسیده از حد اقل که پیامبر در مسئله حجاب نقل قابل اعتنایی فرموده باشند که به زبان ما رسیده باشند. اگر هم فرموده باشند این صحابه شنیدن اما نقل نکرده. بنابراین بس باقی می ماند این حد از حجاب در روایات اهل سنت فهم متشرع است و نه لزوماً سخن شارع. سخن شارع بودن آن اثبات نمی شود، اما این که فهم متشرع چنین بوده است اثبات می شود. حالا اگر فقیهی توانست از این فهم متشرع برسد دیگه این فهم بی دلیل نبوده، بالاخره پیامبر حتما یه چیزی گفته بوده. پس بنابراین ما باید با این یک چیزی گفته از الان هم قبول بکنیم، به همون یک چیزی گفته مبهم عمل کنیم. خب یه جور فهمه. فهم دیگر هم، مواجهه دیگر هم این است که خب فهم اینها این بوده، چه بسا ما امروز بتوانیم اجتهاد متفاوتی انجام بدن. خب بحث امروز من به پایان میرسد، بحث تتمه دارد و هنوز من هیچ مطلبی رو به کتاب و سنت نسبت ندادم، در برخی نسبت ها تردید روا کردم. اینکه چه باید کرد انشاءالله در جلسه یه جلسات بعد اشاره خواهم کرد. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم. طاعات و عبادات همه شما قبول و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.